وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره جواز صلات در لباس مشکوک بر اساس تحقیقات و بحث سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب شرح عروه جلد 12 از صفحه 250 تا 270 این وجه را، این بحث امروز که داریم انشاءالله سیدنا الاستاد بررسی و بحث کرده اند. بعضی از عزیزان سؤال فرمودن یا اشکال که این لباس مشکوک خود یک لباس مشکوکی است، مکلف گرفتار شد نماز و به این لباس نمیخوند. این همه بحث محقق نائینی یک رساله مستقل سیدانا 100 صفحه بحث و بحث های مبسوطی در باره لباس مشکوک چه می شود. برای شما یادآور بشوم که بحث لباس مشکوک در بین فقها به عنوان یک بحث بسیار عمیق و دارای آثاری مورد تحقیق قرار گرفته است. عنایت کنید به تعبیر سیدنا الاستاد راه رسم اجتهاد را برای ما نشون میداد. کسی که لباس مشکوک را خوب بتواند با قواعد و اصول بررسی کامل بکند، گویا از طریقت و شریعت در بحث فقه بهره برده است. لذا این بحث ها خالی از فائده نیست، لذا از اصول بحث می شود، از ادله اجتهادی بحث می شود، از تعارضات و غیره نکته ها دارد. شما از این نکته ها انشاءالله استفاده میکنید. محور و موضوع بحث ما این است که جواز صلات در لباس مشکوک از جهت ادله اجتهادی به جایی نرسید، اما از جهت اصول عملیه رسیدیم به اصل پنجم که عبارت است از اصالت عدم ازلی. درباره اصالت عدم ازلی هم شرحی دادم که تکرار نکنم. سیدنا الاستاد برای این که از یک سو اعتبار اصل عدم ازلی را به اثبات برساند و از سوی دیگر حکم جواز حکم صلات یعنی جواز صلات در لباس مشکوک را به وسیله اصالت عدم ازلی ما اعلام بکند، در این رابطه خودشان فرمودند که بحث و کامل و مبسوط بیان کنیم. بنابراین در بحث از اعتبار اصالت عدم ازلی و در باره دلالت اصالت عدم ازلی بر جواز صلات در لباس مشکوک، چهار امر مقدماتی عنوان فرموده ان که امر اولش را گفتیم و شرح دادیم و تکرار نکنیم. امر دوم مقدماتی تحت عنوان جهات، الجهت الاولا گفته شد، الجهت الثانیه. جهت ثانیه به این مطلب اشاره دارد که منظور از مجعول در شرع، یعنی به طور خلاصه حکم مجعول شرعی به دو قسم هست: یا به صورت مطلق جعل می شود یا به صورت اختصاص به صنف خاصی که در حقیقت به صورت مقید جعل می شود و صورت سوم ندارد. حکم مجعول در مقام ثبوت یا به نحو مطلق جعل شده است یا به نحو مقید، و اهمال در مقام ثبوت محال است. یک اصطلاحی است، این اصطلاح رو میگن به کار میبرن، ولی شرحش چیه؟ چرا اهمال در مقام ثبوت محال است؟ برای اینکه اهمال در مقام ثبوت برمیگردد به خلف، به این معنا که مولا در مقام ثبوت حکم یا عملی را که جعل میکنه، حکمی را که جعل میکند باید تصور کامل بکند. تصور کامل تعین میطلبد. اگر اونجا اهمال و جهل در کار باشد چه میشود؟ خلف است. لذا که شنیده بودید که اهمال در مقام ثبوت محال هست، شرحش این بود که برای شما بیان شد، جایی هم شرح ندادم چون اونها سطحشان بالاست، ما که خاکیان هستیم شرح میدیم، اونها که مقامشان بالاست که میدونن میفهمید دیگه شرح نمیدن. و اما اهمال، اصطلاح بلد بشیم، اهمال در مقام ثبوت محال است و اهمال در مقام اثبات ممکن است. این رو کاملش کنیم. چرا ممکن است؟ برای اینکه شارع حکمی را جعل کرده است، ولی در مقام اثبات ممکن است قابلیت برای مخاطب وجود نداشته باشد یا مصلحت فعلا در کار نباشد. لذا ممکن است در مقام اثبات اهمال بشود. این مقدمه دوم. اما مقدمه سوم می فرماید که مخصص متصل و منفصل را که مکرر خونده ایم و گذرانده ایم که واضح هست. یک نکته های الان اضافه می شود در اون حدی که واضح هست، که این است که مخصص متصل مانع از انعقاد ظهور در عام می شود، چون متصل به عام هست. مخصص متصل در حقیقت مخصص نیست، در حقیقت مکمل است، متمم البیان است، حدود و بیان می کند، نه این که تخصیص مسامحتن میگیم یک بیانی که حدش تعیین شده است تحت عنوان مخصص متصل شکل میگیرد. اما مخصص منفصل مانع از انعقاد ظهور در عام یا در بیان نمی شود. بیان به طور کامل اعلام می شود و ظهور به برای آن محقق می شود. پس از آن که ظهور محقق شد، مخصص منفصل مانع از ظهور نمیتواند باشد. چرا؟ برای اینکه مانع ظهور جاش و محلش قبل از تحقق ظهور هست، بعد از تحقق ظهور مانع از تحقق ظهور معنا ندارد. و اونگهی مخصص منفصل اثری که دارد این است که مانع از عمومیت حجت می شود، یعنی از حجیت عام به طور عام، به طور کل و شمول ممانعت میکند و حجیت را اختصاص میدهد به خارج از حد تخصیص. مخصص منفصل یعنی تحدید در قلمرو حجیت عام، نه معارض با خود حجیت، تحدید در قلمرو حجیت عام. پس از آن که این مطلب رو گفتیم، مخصص متصل و مخصص منفصل را هم سیدنا شرح داد، میرسیم به امر یا جهت چهارم که جهت اصلی به حساب میاد. تقریبا جهت چهارم بحث این است که می‌فرماید گاهی موضوع حکم بسیط است که لا کلام فیه، و گاهی موضوع حکم مرکب است و ترکیب به دو قسم است، یا ترکیب از دو جزء مستقل هست که آن هم بحثی نداریم، و گاهی ترکیب بین یک جزء مستقل و یک جزء خارجی واقعی و یک قید شرعی است. به عبارت دیگر موضوع حکم انگاهی مرکب است از شیء با عبارت است از شیء دارای محمول. این شیء که دارای محمول باشد باز دو صورت دارد، محمول گاهی امر وجودی است و گاهی امر عدمی است، و عدمی هم دو قسم هست، گاهی عدم نعتی هست و گاهی هم عدم ازلی. این مقدمه آخر تقریبا مقدمه موصله هست، یعنی به مقصد ما را وصل بکند. خود عنوان چه شد؟ موضوع ما عبارت است از شیء دا امری یا عملی دارای محمول. این محمول اگر امر وجودی بود درش بحث نداریم، از مرحله و قلم را به بحث ما بیرون هست، می شود مرکب زی اجزا که بحثی ندارد. اما اگر این محمول ما نعت بود، محمول از اوصاف بود، مثل زیدون عالمون، محمول از اوصاف بود، اگر وجودی باشد این جزء ناعت با آن موضوع در خارج متحد است، وجودش متحد است با وجود معروض خودش، هرچند از لحاظ مفهوم اگر از اعراض متأصله باشد ما به ازایی در خارج دارد، و اگر از عرضی انتظائیه باشد در خارج هم ما به ازایی نداند، که در بحث قبلی شرحش رو داده ایم. با این توضیحات اجازه بدید، اگر وجودی بود که ناعت یا نعت با موصوف و معروض خودش متحد است، دلیل بر اتحاد خود عرض بودن اون محمول هست، چون عرض در خارج قائم به نفسهی نیست، قائم به غیر هست. پس از آن که در خارج تحققش قائم به غیر بود، خارجن با معروض و موصوف خودش متحد است. این رو هم داشته باشیم که در استصحاب اثرگذار است، اجازه بدید. اما اگر نعت ما عدمی باشد، امر عدمی، در صورتی که امر عدمی باشد دو صورت متصور است، یا این عدم نعتی است، یا این عدم ازلی است. در مثال توضیحش میدیم. مثلا اگر موضوع حکم ما زید و عما بود، حکم مساعدت، حکم دادن نظر، مثلا زید و عما بود، در این صورت عدم ما که عما هست امر عدمی است، این عدم نعتی است، یعنی قابلیت می طلبد، و عما و بصر تقابلش در مقام ثبوت می شود تقابل عدم و ملکه، قابلیت برای طرفین لازم است. برای حجر که اما صدق نمی کند، در این صورت که عدم نعتی باشد، اگر یقین داشتیم که زیدی بود و عما بود، ما حکمی هم داشتیم دادن نظر یا صدقه برای چنین فردی، اون یهی شک کردیم که این زید معالجاتی داشته در اثر علاج، شاید اما رفع شده باشد. در این صورت که شک بکنیم در رفع اما، استصحاب میکنیم، استصحاب عدم رفع اما، هم استصحاب خود اما دیگه، استصحاب عدم رفع هم درسته، استصحاب خود اما، استصحاب میکنیم و این استصحاب در محدوده خودش درست است که جزء موضوع عدم است، عدم نتی است و ما این استصحاب میکنیم و جزء موضوعات مرکبی است که جزء آن بل وجدان و جزء آن به تعبد ثابت می شود. زید بل وجدان، عما به تعبد، جزء این محقق می شود، موضوع برای حکم. اما همین جا اگر استصحاب کنیم بصر، عدم بصر را، اگر همینجا استصحاب اما نباشد، استصحاب عدم بصر باشد، می شود استصحاب عدم ازلی. این استصحاب عدم ازلی در اینجا کارساز نیست، عبارت یک کمی سنگینه. استصحاب عدم ازلی یعنی عدم بصر در این مورد کارساز نیست، یعنی عما را ثابت نمی کند. استصحاب عدم بصر لازمه عقلیش می شود عما، پس می شود مثبت. این رو گرفتیم کامل که در عبارت یک کمی پیچش تنده، اما که حتی توهم می شود که گفته شود که استصحاب عدم، استصحاب عما مشکل دارد. نه، استصحاب عما در محدوده عدم نعدی درست، اما اگر استصحاب عدم بصر کنید دیگه عدم نعدی نیست، عدم ازلی است. عدم ازلی در این مورد که عما را ثابت کند می شود مثبت. اینو خوب گرفتی، نقطه پیش تو این بود. اما اگر عدم محمولی باشد، عدم ازلی دو اصطلاح دارد که عدم ازلی بهش میگیم و عدم محمولی. اگر عدم محمولی باشد، یعنی جزء موضوع ما عدم ناعت نیست، اتصاف نیست، بلکه عدم است، فقط به ما هو عدم، این می شود عدم ازلی. در این صورت عدم بصر جزء موضوع می شود، نه امام. عدم بصر جزء موضوع می شود و این عدم بصر عدم ازلی است. در این صورت اگر شک بکنیم که فردی که زید بود، در موضوع حکم ما زید و عدم بصر، نه امام، عدم بصر به عنوان عدم ازلی، یعنی بدون اتصاف، یعنی عدم قبل از وجود موضوع. بنابراین اگر اون عدم جزء بود میشود تحت عنوان عدم بصر، در صورتی که ما بخواهیم استصحاب را جاری کنیم مثل استصحاب در موضوع مرکب که جز اون بل وجدان و جز اون به تعبد جاری می شود. زید وجود دارد بل وجدان که جز موضوع هست، و اما جزء دیگر آن که عدم بصر هست، عدم ازلی، خودش مورد استصحاب قرار میگیرد. اون عدم ازلی که مورد استصحاب قرار گرفت، جزء دیگر موضوع هم ثابت می شود، جزء اون بل وجدان و جزء اون به تعبد موضوع کامل می شود، برای حکمی که دادن صدقه بود برای فرد مستمند. تا اینجا که این مسئله را گفتیم و این مقدمات که کامل شد، یک نگاه کوتاهی تطبیقی نسبت به جواز صلات در لباس مشکوک. ما در اینجا موضوع ما مرکب است از دو چیز: یک لباس، دو عدم وجود محرم الاکل. این دو جزء هست. پس از که مرکب از این دو جزء بشود، عدم ما هم در اینجا که جزء قرار میگیرد، عدم نعتی نیست، عدم محمولی است. چکار میکنیم؟ بعد از که لباس محقق بود، ما جزء مستجزء مرکب را به وجدان به دست میآوریم که لباس باشد. جزء دیگر که عدم ما لایوکل باشد در لباس، به وسیله عدم ازلی احراز میکنیم. پس موضوع کامل شد جز اون به وجدان و جز اون به تعبد، موضوع کامل، حکم هم قهرن به آن مترتب میشود که جواز باشد. لذا سیدنا الاستاد در نهایت می‌فرماید که این اصل هم به عنوان اصل عدم ازلی می‌تواند مستندی باشد برای جواز صلات در لباس مشکوک. مطلب که تا اینجا گفتیم، یک نکته تکمیلی هم اشاره کنیم و تمام، و اون این است: شما اگر میخواهید اصل عدم ازلی را در یک جمله، در جمله کوتاه، در بیان کوتاه به ذهنتان بسپارید، منظور از عدم ازلی عدم وصف قبل از وجود موصوف، یا عدم محمول قبل از وجود موضوع. این تعبیرش جدید بود، تعبیر قبلی رو قبلا براتون گفته بودم. عدم وصف قبل از وجود موصوف یا عدم محمول قبل از وجود موضوع، این عدم محمولی است که به مناسبتی که عدم محمولی هم اطلاق می شود و وجه تسمیه هم این باشد که عدم محمول قبل از وجود موضوع می شود عدم ازلی. اما عدم نعتی عبارت است از عدم وصف
بعد از
منظورشون بعد بود. ولی من زبان حالا میخوانم، منظور از عدم نعتی عدم وصف بعد از وجود موصوف، و منظور از عبارت دیگر عدم محمول بعد از وجود موضوع. این تعریف مختصر و مرکزی بود نسبت به عدم نعتی و عدم ازلی. نکته‌ای که باقی مونده است که شرح میدیم انشاءالله این است که محقق نائینی میفرماید عدم ازلی مثبت است، سیدنا الاستاد میفرماید مثبت نیست. باید ثابت کنیم که مثبت نیست، چون مثبت بودنش تقریبا واضح دیده می شود و عدم مثبت بودنش رو باید ثابت کنیم انشاءالله تا ترمه بس فردا. و سلامتی آقای مامزه ها سلامت خدمت کنیم.